بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بعضی از کلمات در فضای دینداری خیلی کلمات مشهوری میشن، به حق هم اهمیت دارن، ولی شهرت برخی از کلمات نباید جا رو برای کلمات دیگری که برجسته تر هستن کم بکنه. مثلا در فضای دین و معارف دینی سخن از تکلیف هست، سخن از اطاعت هست. خب حرف درستیه، تکلیف خیلی مهمه، اطاعت از پروردگار عالم معلومه که مسئله بسیار اساسی است. خیلی حرف ها هم در موردش هست که این اطاعت اصلا چرا بنا شده، این دستور دادن اساسا چرا تحریزی شده. مثلا یه پزشک دستور نمیده به مریض خودش، پیشنهاد میده، یعنی میگه این راهش هست برای اینکه شفا پیدا بکنی، و بعد اون مریض خودش هست که به اینجا میرسه که باید حتما این نسخه رو اجرا کنم. خداوند متعال مثل یک طبیب با ما برخورد نکرده، دستور میده اینو باید انجام بدی و الا مجازاتت میکنم. خب در جای خودش مفصل باید بحث بشه که چرا دین دستوری شده کلن. یکی از دلایلش این است که خداوند متعال نسبتش با ما مثل نسبت طبیب نیست. طبیب ما فوت کنیم زنده بمونیم چندان براش فرقی نمی کنه، دلسوز هست، ولی نسبتش مانند خدا به ما نیست. خداوند متعال فوق دلسوزی نسبت به ما احساس داره، مثل نسبت یک مادر یا پدر برای ما چگونه است فرق داره با طبیب. طبیب برای بیماری از ما پول میگیره تا این نسخه رو بده، پدر و مادر پول خرج میکنن، فرقش اینه. خب معلوم میشه این دلسوزتره، و به همون نسبت وقتی در نظر میگیرید خدا چقدر به ما علاقه داره و چقدر عالم رو به خاطر ما آفریده، خب طبیعتاً به خدا حق میدیم که به ما دستور بده. این یک دلیل فرعی بود، ولی دلیل مهمتر از این است که اساساً خداوند متعال با این دستور دادن ما رو تطهیر کرده. اگر میذاش به میل خودمون رفتار بکنیم، هرچند یک کار خوب رو میخواییم به میل خودمون رفتار بکنیم، یک احساس ضرورتی کردیم، اون تشخیصی که دادیم این کار رو باید انجام بدیم خیلی قیمتیه. ولی وقتی دستور الهی میاد یک کمی انسان بی اختیارتر، بی هواتر اون کار رو انجام میده، و کار بی هواتر اثر بهتری داره. ببینید ما برای چی میخواییم این دستورات الهی رو انجام بدیم؟ در یک بحث مختصر، البته باید به تفصیل در جای خودش بحث کرد، برای این میخواییم این کارها رو انجام بدیم که انانیتمون فرو بریزه، منیتمون از بین بره. خب وقتی ما یک کاری رو با دستور انجام بدیم بیشتر منیتمون فرو میریزه تا یک کاری رو بدون دستور انجام بدیم. با تشخیص خودمون رو با میل خودمون انجام بدیم، بگیم برو کنار، کسی به ما نمیخواد دستور بده، ما خودمون میفهمیم باید چیکار کنیم، اینجا من ما بیشتر باقی میمونه. شما میخواستید منیت رو از بین ببرید، من خیلی درشت باقی موند، ولی وقتی دستور داد خدا این منیت بیشتر فرو میریزه. لذا دین یک امر دستوری شده، نه پیشنهادی مثل پیشنهاد پزشک که به بنده مثلا مریض ها ارائه میکنه. به همین دلیل ما وقتی نسخه رو اجرا نمی کنیم هی نمیریم از پزشک عذرخواهی کنیم. پزشک میگه خب من چیکار دارم، از من چرا عذرخواهی میکنی، خودت ضرر کردی. ولی اینجا ما میریم از خداوند متعال عذرخواهی میکنیم وقتی دستورش رو اجرا نمیکنیم، اگرچه به خودمون ضرر زدیم. چرا از خدا عذر خواهی میکنیم؟ یکی به دلیل اون محبتی که به ما داره، در واقع به اون محبتی که خدا بهمون داره نگفتیم، خب خیلی بی‌ادبیه. آدم غذای مادرش رو نخوره باید عذرخواهی کنه، پیشنهادات مادرش رو انجام نده مادر دلش میشکنه، گفتیم محبت خدا از مادر هم بیشتره. یکی به این دلیل که شما وقتی این دستور خدا رو انجام ندادی، اون انانیت و منیت رو تقویت کردی. عذرخواهی که میکنی میشکنی خودتو، در واقع اون منیت رو شکستی. حالا اینکه اون منیت چقدر اهمیت داره که شکسته بشه، اونم در مقابل پروردگار و الا عزت انسان در مقابل اهل عالم باید حفظ بشه. چقدر انسان رو اون منیت نابینا میکنه، چقدر انسان رو از بین میبره اون منیت، دیگه اون یه بحث جداگانه است که باید مفصل بهش پرداخت. پس لااقل به دو دلیل خدا دین رو دستوری کرد، یکی به دلیل علاقه خدا به بندگانش و سرنوشت بندگانش، یکی به این دلیل که اصلا اگر این دستوری نباشه اون اثر لازم رو نداره و اون منیت انسان یا انانیت رو فرو نمیریزه، یا به تعبیری مرکز هوای نفس انسان رو از بین نمیبره. مثلا شما هر موقع دلت بخواد نماز بخونی اصلا اون اثر رو نداره. وقتی اول وقت نماز میخونی، اول وقت خب مخالف هوای نفس آدمه، آدم میگه بذار هر موقع آمادگی روحی پیدا کردم، ولی اول وقت تو رو از اون استکبار نفس جدا میکنه، فرعون نفس تو میزنه، یعنی حالت عبد پیدا میکنی. و وقتی انسان حالت عبد پیدا کرد از خدا دریافتی خواهد داشت و دریافتی های عظیم. حالا اینجا دیگه بحث خیلی مفصلی هست که چرا خدا اصرار داری منیت منو بزنی، چرا اصرار داری فرعونیت منو بزنی. برای اینکه انسان آفریده شده برای ملاقات با خدا، خدای با عظمت، خدای بزرگ، و انسانی که برای این خدا آفریده شده میل به بزرگ شدن داره، میل به همراهی با این خدا داره، میل اولیه‌ای که همچین زیاد شفاف هم نیست، آدم نمیدونه چی میخواد. به همین دلیل انسان به شدت میل به بزرگ شدن داره و تکبر میشه ام الرذائل. همین میل به بزرگ شدن رو وقتی درست بهش جهت نمیدیم، دقیق به دستش نمیاریم این بزرگ شدن رو، میشه تکبر. تکبر یعنی چی؟ آدم میخواد خودش رو بزرگ ببینه، وقتی اشتباهی آدم خودش رو بزرگ دید میشه متکبر. وقتی از راه اشتباهی به بزرگ شدن خواست برسه میشه تکبر. اصل این که شما میخوای بزرگ بشید چه خیلی خوبیه، اصلا ما اومدیم اینجا بزرگ بشیم، لایق دیدار خدای بزرگ بشیم، و در همه خوبی ها معنای بزرگی وجود داره. مثل اینکه در همه شربت ها و نوشابه ها آب وجود داره. خب عنصر آب، عناصری که این تشکیل دهنده آب هستن، در همه اینا هستن دیگه. در همه خوبی ها عنصر بزرگ شدن، میل به بزرگ شدن هست. مثلا دیگران رو دوست داشته باشی یعنی چی؟ محبت تو از خودت به دیگران سرایت دادی، از محدوده خود خارج شده. اعتقاد به معاد یعنی چی؟ نگاهت رو از محدوده زمان خودت سرایت دادی به آن آینده دور. وقتی به خلقت خودت نگاه میکنی یعنی به آن گذشته دور نگاه کردی. وقتی انسان تاریخی میشی یعنی از آن گذشته دور درس و عبرت گرفتی. بزرگ شدن بالاخره از ابعاد مختلف همه خوبی های ما رو ترجمه میکنه. و وقتی انسان خواست بزرگ بشه باید یه راهی برای بزرگ شدن خودش پیدا بکنه که زجر، رنج یکی از راه های بزرگ شدنه. و حالا به هر حال این بزرگ شدن وقتی به اشتباه اتفاق بیفته، یعنی یا از راه اشتباهی شما به خودتو بزرگ کنی یا خودتو اشتباهی بزرگ ببینی اسمش میشه تکبر. وقتی عجله کنی برای بزرگ شدن، بزرگ شدن رو در یک مصداق نابجا ببینی اسمش میشه تکبر، و تکبر میشه امور رسائل. اون وقت تکبر عقل آدم، فهم آدم، خیلی چیزا رو میبنده، قساوت قلب به آدم میده، و همین دلیل مادر همه بدیها نامیده شده. خب در مقابل انبیاء الهی، در مقابل دستورات الهی معمولا تکبر میاد مانع میشه، نمیذاره آدم کار بکنه. به هر حال، حالا اینا مقدمه یا قبل از حتی مقدمه بحث پیشگفتاره، نمیخوایم در مورد تکبر صحبت کنیم یا در مورد تکلیف. ولی تکلیف هر چقدر مشهور شده، شما هر چقدر هم منطقیه، هر چقدر هم عالیه، طرح ویژه خداست، به حدی که شما یک کمی دقت کنی می‌بینی بالاترین محبت خدا و شیوه ابراز محبت خدا و رحمت خدا به بندگانش همین دستور دادنه. رحمت خدا اونقدر که در دستور دادن هست در بخشیدن نیست. رحمت خدا اونقدر که در دستور دادن هست در باران و رزق و روزی نیست. رحمت خدا در اینه که لطف کرد، دستور داد. اینو باید انسان بهش برسه. یه دهه ای ما در دانشگاه امام صادق سعی میکردیم این بحثو بگیم، که یادم هست مقام معظم رهبری پیامی دادن به جلسه که خوانده شد، و اون که این بحث خیلی مهمه، جوانها بهش توجه کنن. و این تنها باری بود که اینجوری اتفاق افتاد که ایشون حالا از کجا پیگیری میکردن بحث و اینها رو، و بعد گفتن اینو بگید به مردم. و من میدونم حالا به دلایل مختلف که چقدر این گونه بحث ها نزد ایشون اهمیت داره. چرا دین دستوری شده؟ چرا همجوری پیشنهادی نیست؟ واجب و حرام، بعد دوزخ، بعد مجازات الهی، بعضن بلا در دنیا، چرا؟ حالا این به هر حال مسئله بود که تو مقدمه من باید میگفتم. تکلیف خیلی ارزش عمیقی داره، خیلی ارزش والایی داره. هرچند خیلی ها برای تکلیف ممکنه تصور دقیقی نداشته باشن و از تکلیف بدشون بیاد، و حتی فکر کنن خدا زور بهشون گفته، و حتی یک کمی نامهربانی تلقی بکنن. حالا جالبه من به شما بگم، کودکان در آغاز سن بلوغ و مقدمات بلوغ، در اون سن قبل از اینکه به بلوغ برسن، یه حسی در درونشون بیدار میشه به نام اینکه دوست دارن دستور بشنون. زیاد دلیلم نمیخوام برای دستور، فرمانده رو دوست دارن. فرمانده، این سرود سلام فرمانده که تو نوجوانها گرفت، اگر شما دقت کنید فرقش با سرود قبلی همین گروه که این سرود رو تهیه کرده بودن، غالبش اصلش در کلمه سلام فرمانده است. و الا سرود قبلیشون هم همینجوری اجرا کردن، تقریبا با همین صوت، از شهدا و اینا هم یاد کردن، ولی اصلا اینجوری نگرفت. چرا کلمه سلام فرمانده اینقدر نوجوانها رو متوجه کرد؟ یه دفعه روشو بر میگردونه به سمت تلویزیون، این چی گفت؟ چون در روانشناسی رشد هم گفته شده که کودک در سنین حدود 7 سال به بعد تا مدتی دنبال این حس هست که دوست داره فرمان گوش بده. فرمانده کلمه جالبیه براش، تو بازیهاش هم با این مفهوم کار میکنه. به هر حال وقتی گفت سلام فرمانده، دنبال گمشده خودش انگار میگشت و اون گمشده رو انگار پیدا کرد. و این سرود از نظر روانشناسی برای کودک خیلی سرود جذابی شد. بعد پدر مادرها هم به دنبال نوجوانانشون دنبال این سرود افتادن. انسان وقتی در اوج پاکی فطرت باشه فرمانده میخواد. اصلا این خودش یه گرایشی است که در وجود انسان خدا گذاشته تا فرمان پذیری سخت نباشه. بعد که انسانی کمی خراب شد، البته دیگه از فرمان بدش میاد و دوست داره از زیر فرمان در بره، اون مال خرابی خود انسانی که به طور طبیعی براش پیش میاد. ولی انسان طبیعی در حدود 7 سالگی روانشناس هم میگن که دنبال فرمان میگرده. ببینید این بچه چجوری تربیت شده تو این 7 سال دوم که از 7 سال دوم که بگذره، یعنی 14 سالگی به بعد، از زیر دستورات الهی فرار میکنه. معلوم میشه که تو دبیرستان، تو خانه، در این ایام خوب این فطرتش شکوفا نشده، خودش نشده، از خودش بیرون اومده، خودش رو فراموش کرده. نسی الله فانساهم انفسهم، یعنی دوچار نسیان نفس شده. اون کسی که از زیر فرمان الهی فرار میکنه و دوست نداره اصلا فرمان گوش کردن رو، این خودش رو فراموش کرده، خودش رو گم کرده. و الا بچه از دبیرستان که خارج شد، یا در همون دوران دبیرستان اوج فرمان پذیریشه. اگه خوب تربیت شده باشه، وقتی 16 سالش یعنی 14 سالش شد، عشق میکنه از با دستور گوش کردن، نه زیرابی بره، در بره از دستور خدا. خب پس ببینید، فرمان پذیری یه امر فطریست. ما خراب میکنیم خودمونو. فرمان دادن پروردگار عالم به ویژه اگر تلخ باشه، مزهش خیلی بیشتره دیگه. حالا اینا بحثاییه که مال این جلسه نیست، مال جلسه بحث درباره تکلیفه که آقا فلسفه این تکلیف چیه. حالا من اگر یکم این با سرعت این حرفا رو بزنم گیج کننده میشه. فلسفه تکلیف دادن الهی چیه؟ اون که ما بیشتر لذت ببریم، بیشتر حال کنیم. بله، یاد انسان اینجوریه. انسان وقتی که مهار میکنه نفس خودش و انانیت خودش رو با سختی و تلخی، انسانی که فطرتش شکوفا شده بیشتر کیف میکنه، بیشتر لذت میبره، کار آسون بهش بگی خوشش نمیاد. و اینا رو باز شما در مقطع مثلا سنی راهنمایی که حالا الان شده متوسطه اول، راحت میتونید ببینید. معلم ها میتونن تجربه کنن، اون دانش آموزه اصلا کیف میکنه که یه دستور سخت گوش کنه. میگه این که کاری نداره، یه دستور سختتر بگو آقای معلم. خیلی چیز جالبی ها، منتها به شرطی که با فطرت انسان درست ارتباط برقرار بشه، مخدوش نشه، روحیه انسان از حالت تعادل خارج نشه. توی روانشناسی بعضی از حالات رو اختلال میدونن. من اگر بخوام به همون شیوه عرض بکنم، اختلال روحی انسان هست اگر از تکلیف لذت نبره. حالا یه مثالی هم براتون بزنم، دو تا مثال بزنم، چرا یه دونه. دو جا من خیلی قشنگ دیدم اختلال روحی تکلیف گریزی وجود نداره. یکی توی حج مثلا کلی تکلیف میاد، آقا لباست باید اینجوری باشه، سرت نباید بخارونی، وقت موات کنده بشه به آینه نباید نگاه کنی. او انقدر با جزئیات دستور میدن توی حج به آدم که عجیب غریب. بعد منگام طواف باید چجوری باشه، طوافت بس شونت نباید برگرده، شونه چپت نمیدونم چند دور باید بزنی، دقیقا از کجا باید شروع کنی، نیت درست کردی یا نه، خیلی جزئیات داره و خیلی عجیبم هست. بعد اونجا من دیدم نوعاً حاجیا یا کسانی که حتی از عمره میرن، هی از آدم سوال میکنن که دستور دیگه اینجا نیست؟ آقا این همه دستور تو یک کلافه شدم بس دیگه. میان میگن که حالا چه ذکری بخونیم هنگام طواف؟ میگم هر ذکری میخوای. میگه نه، حالا کدوم مستحبه؟ میگم یه دونه دعا داریم، اما همچین سندیت دقیقی هم نداره، منتها حالا مستحبه، حالا هر دعایی میخوای بخون. نه نه، حالا همونو بگو، حالا همونو بگو. یه ذره مستحبه یا مندوبه، میگه بوی دستور ازش استشمام میشه، اونم میخوام اجرا کنم. خیلی عجیبن. بعد آدم ها وقتی که احرام تموم میشه، سعی بین صفا و مروه تموم میشه، تقصیر میکنن، یکم موشونو میزنن و یا مثلا حالا مراحل بعدی میخواد شروع بشه، دلشون میگیره، میگن آه چه زود تموم شد بابا، به این سختی حالا راحت شدی برو، دلش نمیخواد بره، میگه الان من چیکار کنم؟ مکرر من دیدم چندین بار در حج، چندین بار در عمره، میشناسن آدمو، میگن میان غریبا هم میان، الان هم فقط آدمای کاروان خودمون، با اینکه حج واقعا عبادت پر دستوریه، اینقدر دستورات پیچیده و عجیب غریب هم داره که آدم به این سادگی حکمتش رو نمیفهمه، ولی آدما دوست دارن اونجا دستور بیشتر گوش کنن. بعد حالا بعضیا تو موسم حج وقتی اعمالشون رو انجام دادن دو سه مرتبه میرن مسافرت، یعنی یه مسافت زیادی رو پول خرج میکنن، میرن که دوباره میخوان برگردن به مکه محرم بشن. بعد محرم که شدی میدونید دیگه، شما بخوای بیای مکه باید محرم بشی، محرم که شدی چه اتفاقی میفته؟ تمام اعمال احرام برات واجب میشه، هفت شوط طواف باید انجام بدی، باید چجوری لباس بپوشی، باید چجوری سعی انجام بدی و اون نماز پشت مقام حضرت ابراهیم رو بخونی با کلی از احکامش که مراقبت های خاص داره. خب چرا خودتو زحمت میندازی؟ کی گفته؟ میگه دوست دارم. یکی تو حج من دیدم مردم تکلیف رو دوست دارن، یه صفای باطنی پیدا میکنن که اینجور میشه. از حج بالاتر تو جبهه من دیدم، حالا خیلی ها نمیدونن این چیزا رو، مخصوصا جوان ها که نبودن تو ایام جنگ، این رساله عملیه ورق ورق میشد تو دست بچه ها، خیلی عجیبی بود. حالا رساله هیچ جذابیتی نداره، کتاب مطالعه نیست. آقا حالا نمیدونی ندون دیگه، حالا کسی به تو نگفته که، میرفت ورق میزد دنبال انجام تکلیف بود. اصلا یه روحیه‌ای بچه های معنوی و باصفا پیدا میکردن و اون این بود که علاقه به تکلیف داشتن. اینو من بارها عرض کردم. پس قصه تکلیف قصه شریفیه، قصه ای نیست که آدم از کنارش ساده عبور کنه. اهل علم، علما باید قبل از اینکه دستورات الهی رو به انسان‌ها ابلاغ بکنن، اگر میتونن زمینه پذیرش تکلیف الهی و حتی جذاب بودن و لذت بخش بودن تکالیف الهی رو بیان ارائه بدن. یکی از دوستان دانشجوی مستندی رو ساخته بود از به کشوری به نام فکر کنم استرالیا بود، فکر کنم، میگفت اونجا دوتا دختر خانم مسلمان شده بودن، من باهاشون صحبت کردم که شما چرا مسلمان شدید؟ مثلا حالا تو خارج از کشور گاهی به خاطر حجاب، گاهی به خاطر عدالت خواهی، گاهی به خاطر دلایل مختلف. میگفتش که اینا گفتن ما دوستان مسلمانی داشتیم هر روز یه حرفی میزدن، یه روز میگفتن نه ما غذا نمیخوریم، روزه این دستوره که تا مثلا اذان مغرب غذا نخوریم، یه ساعتی میرفتن عبادت و دستور همین الان این ساعت باید نماز بخونیم، حجاب چرا دستور به ما دادن حجاب؟ آقا هی به ما گفتیم چه دین پر دستوری دارن، ما هم دین مسیحیت داریم اینقدر دستور نداره، دلمون خواست که ما هم بریم یه دینی داشته باشیم که اینقدر دستور بده. فطرت پاک اینه، خوشش میاد از دستور. بعد میگه ما هم اومدیم مسلمان شدیم که چی بشه دیگه، ما هم اینقدر دستور داریم. انسان بی دستور مثل انسان بی هویته، سرگردان، ول، دقیقا برعکس ادعایی که بعضی ها میکنن. بعضی ها میگن میخوام ول باشم. خب مثلا چرا میخوای ول باشی؟ میخوای خودتو شکنجه کنی عزیز من؟ آخه برای چی میخوای خود زنی بکنی؟ ول بودن که خوب نیست. خب حالا اندازه گیری های روحی و روانی باید خیلی دقیق باشن تا به اینجا ما برسیم. کسانی که ولن افسردن، حال ندارن، نشاط ندارن، قرار ندارن. کسانی که پر دستور زندگی میکنن قویان، با نشاطن، دائما نشاطو امیرالمومنین علی علیه السلام، خیلی جالبه. ولی خب ما متاسفانه قدرت بیانش رو نداریم اینو جا بندازیم. خیلی جالبه تو مملکت ما میگن حجاب دستور خداست، خیلی از دلش در میرن، در حالی که انسان سرگردان و سرگشته دستوره. اتفاقا بانوان طبعشون به معنویات بیشتر میکشه از آقایون، صفای باطنی که بیشتر دارن از آقایون، اینها بیشتر میبینید حجاب خیلی رفتار سختیه، پوششی بالاخره مثل آقایون راحت نیستن دیگه، ولی خانمای مؤمن خیلی راحت اینو تحمل میکنن. خانمای مؤمن از آقایون مؤمن زحمتشون بیشتره، خیلی زحمتشون بیشتره دیگه، حجاب یه سختی هایی داره، این همه لباس و اینا رو باید همراه خودشون بکنن، این مراقبت های بیشتر، آقایون راحت ترن. این به خاطر طبع معنوی خانوم هاست که طبع معنوی خانوم ها وقتی بیشتر و بهتر هست موجب میشه که اینا دستور راحت تر داشته باشن. یکی از اشکالات جامعه ما اینه که لذتی که از حجاب میبرن زنهای محجبه اینو نمیتونن به دیگران منتقل بکنن، هنرشون ندارن، قدرت بیانشون ندارن، فیلمساز نیستن، مستند نمیدونم، بالاخره این یه قدرت بیانی میخواد، آخه آدم لذت رو که نمیتونه به این سادگی بیانش بکنه. مثلا شما بوی یک عطر رو استشمام میکنید خوشتون میاد، هیچ وقت نمیتونید اون عطر رو توضیح بدید، یک جمله برای توضیح دادن عطر مطلوب خودتون بگید، هی فقط به در و دیوار میزنید این خیلی خوشبو بود، خیلی خوشم اومد، خب چی هست حالا، چیه این عطر رو توضیح بده، عطر گل یاس مثلا، یا عطر گل یاس توضیح بده، مثل کلمه براش خلق نشده در عالم، مثل اینکه هیچ کلمه‌ای در وصف رنگ وجود نداره برای شخصی که نابیناست. آقا رنگ زرد فرقش با رنگ سیاه چیه؟ اگه تونستی توضیح بدین؟ هر کلمه‌ای بخواد بگه اومد دیده باشه، میگه مثلا هیچی ندیده. حالا چی رو می‌خواد شما توضیح بدی؟ مثلا رنگ زرد با قرمز فرقش چیه؟ چه کلمه‌ای می‌خوای بگی؟ مثلا میگی بازتره. مثلا یک فرد نابینا میگه بازتر یعنی چی؟ در بازه، در بسته است، این مثل در باز میمونه، مثلا نمیتونی، کلمه وجود نداره، خیلی چیزا توضیح دادنی نیست، مگر اینکه آدم خیلی هنرمند باشه، خیلی ادیب باشه، خیلی این کار ساده ای نیست، ما هم که خب کار سختی نمیتونیم انجام بدیم، به همین دلیل لذت دستور خدا رو اجرا کردن نمیتونیم انتقال بدیم. فقط باید اصلش باید در دوران نوجوانی این قصه حل بشه، همون زمانی که آدم به دستور علاقه داره، اصلا دنبال دستور میگرده و بهش بگو سلام فرمانده اصلا خوشش میاد، طبعا خوشش میاد، که بعد اینا رو باید مراقبت کرد، نوجوانها رو گیر فرمانده های دروغی نیفتن، که چقدر این اتفاق میفته، سراغ دستورهای دروغی نرن. ما گاهی از اوقات میدیدیم این سازمان مجاهدین خلق تروریست تربیت میکرد، چه جوانایی رو میگرفت، اینا چقدر قرقر آدم میکشتن با دستور. آقا تو فکر کرده؟ میگه نه فکر نکردم، دستور بود دیگه. آقا تو رو خدا فکر کن یه کمی، ماها دستور خدا رو میشنویم اینقدر فکر میکنیم تا آخر سر اجرا نمیکنیم، شما چجور دستور یه بی خدا رو اینجوری گوش میکردی؟ دستور اینه، خاصیت داره، یه خاصیت لذت بخشی داره. پس سومین دلیل برای اینکه خدا دستور میده به ما، برای اینه که ما زندگی طبیعی انسانیمون رو داشته باشیم. و اینجا یه بحث مفصل دیگه پیش میاد که من همش دارم تو مقدمه معطل میکنم شما رو، اینا خودش بحثای جاهای دیگه یه. ما نیست کلن عبد آفریده شدیم؟ بعضی فکر میکنن ما انسان آفریده شدیم بناس بریم عبد بشیم، نه، ما کلن عبد آفریده شدیم، درسته؟ میگن مثلا پراید وانت ما داریم، میگن این دیگه این کار شرکت های خودروسازی ایرانه، ولی این سواری بوده، اینو تبدیلش کردن به وانت، حالا یه باری هم میزنن، مثلا این نبود، سمند هم مثلا وانتش رو درست کردن، بعد دیگه لطیفه ساختن فلان هواپیماهای ایرباس که اومده بود، اونو گفته بودن تو رو خدا ایران والتشون ازنه مثلا تبدیلش نکنه به باری، بعد باب لطیفه اینجوری میگفتن. ببینید این اصلش چی بوده؟ اصلش یه ماشین سواری بوده، وانت که نبوده که، حالا شما دیگه درستش کردی یه نداره، حالا این هم خلاقیتش که شما به کار بردی. اصل انسان عبده، به دنیا میاد میگه مولام کو، ما عبد آفریده شد، هویت ما عبد بودنمونه، دنبال مولامون باید بگردیم. اینجوری نیست که خدا داشتن یه چیز نچسبی برای روح انسان باشه و شما باید تغییری در خودت ایجاد بکنی. خدا تو قرآن فرمود خدات کی هست، اما اولش عبد غیر خدا نشو. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا الله، من با شما عهد نکردم غیر خدا رو پرستش نکنین. یعنی اصل در انسان پرستش، تو روانشناسی هم میگن پرستش یکی از غرایز چارگانه انسانه، مثل غریزه حیات که دوست داری بمونی، این دست خودت نیست، خودت همه دوست دارن بمونن، مگر اینکه اختلال روانی پیدا کنه، طرف خودکشی بکنه، میده به زندگیش از دست بره. این هم یه غریزه است، پرستش. روانشناس ها میگن، اونا کاری به دین و ایمان ندارن، میگن آدم سرگشته میشه اگه چیزی رو پرستش نکنه. به همین دلیل برای خیلی ها توصیه میکنم برو یه چیزی بپرست، بوتی، نمیدونم کلیسایی برو، مسجدی برو، اینا که میرن یه چیزی رو میپرستن حالشون خوبه. کاری ندارم به اینکه خدا هست یا نه، کاری ندارم به دستورات ادیان الهی، میگن پرستش کلن یه چیز خوبیه، یه چیزی رو بپرست این حالت خوب میشه. و وقتی مولا دستور میده آدم تازه پرستشش فعال میشه، اون فطرت پرستشش رو. خب ببخشید مقدمه طولانی شد. تکلیف پس این موضوع فوق‌العاده اساسی و مهمه، نقش حیاتی داره در وجود انسان و میشه خیلی بیشتر از اینها در موردش صحبت کرد. اما دین همش تکلیف نیست، این را همه رو گفتیم که اگه از تکلیف عبور کردیم کسی ما رو نزنه بگه آقا تو چرا تکلیف رو داری ضایع میکنی. نه من ضایع نمیکنم، دین همش تکلیف نیست، که من دستور میدم تو اجرا کن، بلکه یه قسمت دیگری در دین هست که حتی این قسمت از جهاتی ارزشش بالاتر از تکلیفه و تکلیف مقدمه اونه و حتی موجب ارزشمندی اجرای تکلیف میشه و حتی مقدمه اجرای تکلیف میشه و اون دیگه تکلیف نیست، چیه؟ تشخیصه. دین ما رو نمیخواد به انجام تکلیف فقط برسونه، دین ما رو میخواد به قدرت تشخیص برسونه. و قدرت تشخیص ممکنه برای خیلی ها در ذهنشون مغایر باشه با انجام تکلیف، از یه جهاتی متضاد هست ولی متعارض البته نیست. دین ما دین تکلیف نیست، فقط دین تشخیصه. تکلیف انجام ندادی، خب حالا اونو خدا باید یه جوری رفتار میکنه، انشالله که خدا ببخشه آسیبهای تکلیف انجام ندادن هم در روحت انشالله برطرف بشه. ولی حالا به تشخیص نمیرسی چی؟ اون چی؟ اون چی کار میکنی؟ و خودم به تشخیص نرسه که میدونی یعنی چی؟ تشخیص نمیده این دیوار مستقیم میخوره با مغز به دیوار چی؟ تشخیص نمیده چی خوبه براش چی بده چی؟ تشخیص رو مخواه چی؟ تو با تشخیص باید زندگی کنی، نه فقط تشخیص در امور معنوی و بندگی، تشخیص در امور رایج زندگی. دینیست که ما رو نمیخواد فقط وادار کنه به انجام تکلیف، میخواد برسونه به قدرت تشخیص تا برای خودمون کسی بشیم. ما عبدها که عبد آفریده شدیم، خدای ما، ارباب ما، رب ما علاقه داره، ببخشید اگه کمی راحت صحبت کنم، علاقه داره ما رو تبدیل کنه خودمون رو به خدا، یعنی یه خدایی بشو برای خودت. ما خدا نشست و برخواست کردیم میخوام تو رو تبدیل به یه ناخدایی بکنم. حتی اجعلک مثلی یا مثلی، من میخوام تو رو اطاعت هم بکن، تو رو میخوام مثل خودم بکنم. حتی قدرت کن فیکون به انسان میده، قدرتی که خلق بکنه در عالم، قدرت تدبیر عالم به آدم میده، قدرت فهم عجیب غریب پشت دیوار رو ببینی به آدم میده. مس و طلا کردن که دیگه کاری نداره. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهری است که کنهش ربوبیته، تهش نگاه بکنی داری خدا میشی. منتها نه خدا شدن مثل فرعون که اون از طریق غلط رفته به سمت خدا شدن، تو از طریق درستش ولی خدا میشی. تو الان دنبال این هستی که خدا رو از خودت راضی کنی، بعد کارت به جایی میرسی که خدا میخواد تو رو راضی کنه. فرمود قبلتن ترزاها، پیغمبر من یه قبله‌ای رو برای تو تعیین کردم که تو خودت راضی بشی. تو دلت نگاه کردم دیدم تو دوست داری قبلت خانه کعبه باشه، من باشه بهت دادم، تو دوست داری دیگه. خدا بنا بود من هرچی انجام میدم برای کسب رضایت تو باشه. میفهمم خب برعکسش هم هست دیگه، حالا از اون ورش هم پدید میاد. راضیتن مرضیه، میگن مقام مرضیه یعنی به جایی میرسه آدم که خدا دنبال تأمین رضایت انسان بنده خودشه. دین فقط دین تکلیف نیست، دین تشخیص هم هست. دین دستور داده شما انجام بدی، اون حکمتی داره. چرا اصلا دستوری برقرار کرده ماجرا رو؟ اون که برای خودش حکمتی داره، مفصل باید ازش صحبت کرد. یه مختصری ما با هم الان تو این جلسه گفتگو کردیم. اما غیر از تکلیف تشخیص چی؟ اینو همه جا بگید، به همه برسونید، بر سردر مساجد بزنید، بر سردر نمیدونم، خدا میخواهد تو تکالیفی انجام بدهی، خدا میخواهد تو به قدرت تشخیص پدیده های عالم برسی، هر چی در اطرافت هست بتونی درست اونها رو تشخیص بدی. این مسئله چی هست اصلا، راه حلش چی هست اصلا. قدرت تشخیص حداقل داره، حد اکثر داره. راستی یه چیزی هم من به شما بگم، این که میگن شما در جامعه دینی، در نظام جمهوری اسلامی، در یک حکومت دینی دنبال مسئولینی میگردید که ارزش‌ها را رعایت کنن، نیروهای ارزشی را برای مسئولیت بگمارید، اصلا این حرف درستی نیست. ما میخوایم قدرت تشخیص داشته باشه، قدرت تشخیص برای درست برنامه‌ریزی کردن. خب این مسئولین ما تا تقوا نداشته باشن که به این قدرت تشخیص نمیرسن که. تا اینو میگی دوباره دو تا بی سواد پیدا میشن. آقا اون دنیا مگه قدرت تشخیص دارن برای برنامه‌ریزی‌هاشون؟ اونها مگه تقوا دارن؟ اصلا فکر نکرده وقتی آدم سوال میکنه، وقتی اختلال روحی و روانی داشته باشه، عقده گشایی بخواد بکنه، اینجوری میشه. خب غربی ها درست با مدیریت دارن میکنن؟ کسی که میخواد ابرو رو درست بکنه، چشمو در بیاره، شما از ابرو سازیش خیلی تقدیر میکنی؟ غرب از آغاز رشد تکنولوژی و این تمدن جدید به کور کردن چشمها اقدام نکرد؟ در آغاز که انگلستان میخواست کارخونه های با تولید جهانی بزنه و با اسلحه تولیداتشو بفروشه و اینها زنها رو از خانه ها بیرون نیاوردن، به برهنگی و بردگی وادار نکردن تا بتونن. مثلا فلسفه بیهجاب شدن زن تو اروپا بیدینی نبود که کارخونه دارها این کارو کردن، فلسفهش این بود. حقوق بشر که نبود که اومدن شعارهایی رو طراحی کردن میتونن کارگر ارزون قیمت پیدا کنن به نام زن، فلسفهش این بود دیگه. بعد مثلا این چه رشد تکنولوژیه که جز با جنگیدن اولا رشدش به دست نمیاد، بعدش هم رشد کرد تکنولوژی جز با جنگیدن بازار آزاد رقابت علمی و صنعتی رو اداره نمی کنن. آمریکا مگه نمیگید از نظر صنعتی پیشرفته است؟ خب چرا میجنگه؟ آدم چرا میکشه؟ نسل کشی چرا میکنه؟ غارت چرا میکنه؟ اسلحه چرا میفرسته این برون بر عالم؟ آقا تکنولوژی بهتره دیگه، یخچالت بهتره، ماشین دو بفروش دیگه، بفروش، ما رو غارت کن. می جنگی چرا؟ آلمان دیدی بنز داره، بی ام و داره. خب بنز و بی ام و داره، خب پس چرا توی مجموعه مثلا کشورهای غربی این همه مواد شیمیایی تولید کرد داد به صدام که ما رو بکشه؟ چرا؟ ما چیکاره ایم تو عالم؟ ما هم بنزشون می خریدیم دیگه، بیاد با پول بنز ما رو غارت کنه. می تو که میدونی نمیشه. چرا نمیشه؟ پس مدیریت بلد نیستن. آره ابرو رو بلدن درست کنن، ولی خب چشم تو در میاره دیگه. آقا میخوام چیکار 100 سال سیاه اون ابرو رو درست نکنه؟ خانواده چرا تو غرب مزمحل شد؟ اینا مگه رشد تکنولوژی نداشتن؟ اون عقلی که رشد تکنولوژی رو طراحی کرد چرا به اضمحلال خانواده منجر شد؟ چرا تا 20 نمیدونم چند سال دیگه یک ژن اروپایی خالص نداریم؟ اروپایی ها همه با آفریقایی ها و آسیایی ها در آمیختن و نسلشون داره منقرض میشه. این چجور رشدیه که نسل رو منقرض میکنه؟ نه رفاهشون رو نگاه کن. خب همین دیگه، من دارم میگم این رفاهی که دارن چرا رضایتشون رو تأمین نکرده؟ نسبت به 70 سال پیش اروپایی ها رو امتحان کردن، 1% هم افزایش رضایت نداشتن از زندگی. بابا الان موبایل اومده، میدونی قبلا موبایل نبود، با این 2000 هم میخواست تلفن بزنی چه پدری از آدم در میاد دیگه. الان راحت تصویری یه احساس بهتری از زندگی داشته، چرا نداره؟ این پیشرفته؟ چجوری تدبیر کردن؟ همین الان تا جنگ نکنن نمیتونن تکنولوژی خودشونو بفروشن، این پیشرفته؟ آقا مگه تو پول نداری؟ پولت هم همه جلوتره دیگه. تا 100 سال دیگه هم ما تجارت کنیم که به پولتو نمیرسیم. راحت باش دیگه. میکشی چرا؟ آدم چرا میکشی؟ چون مدیریت بلد نیست. آقا مگه شما تو سرزمین سبز قرار ندارید؟ ما شمال کشورمون فقط سبزه، اروپا کلش سبزه. خب بیا از این امکانات خدادادی استفاده کن، همه عالم رو غارت کن. آدم چرا میکشی؟ چقدر میجنگید شما؟ مثل آدم زندگی کنید دیگه. نمیتونن دیگه، عقل نداره، عقل تدبیر ندارن دیگه. شما فکر این حرفا فقط مال ماست که تقوا داشته باشی عقل تدبیر پیدا میکنی؟ نه، مال اونا هم هست. خب اونا تقوا دارن؟ ندارن. نه خب پس عقل ندارن اونا؟ خب ندارن دیگه. مگه دارن؟ مگه شما فکر میکنید دارن؟ آدم عاقل با آدم کشی زندگی میکنه؟ بنده چندی پیش، همین هفته گذشته، داشتم برای اهل علم از دوستان خودمون صحبت میکردم. صدها نفر از دوستانی که میخواستن به سراسر کشور اعزام بشن برای کار تبلیغ، به اون دوستان عرض میکردم. میگفتم تا وقتی که ما در نقد تمدن غرب موفق نباشیم، هرچی از اسلام، مسلمین و خدا و پیغمبر حرف بزنیم بیفایده است. چون این بتکدش رو تو خونه ذهنش و تو خونه قلبش داره. در آیه قرآن فرمود فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کسی که کافر بشود به طاغوت و ایمان بیاورد به خدا، تمسک کرده است به عروة الوثقای حق، لنف سام لها، این تمسک هیچگاه گسیخته نخواهد شد. و ما میگیم که حالا ما با کفر طاغوت کاری نداریم، فعلا بحث ایمان به خداست، بیاید در مورد ایمان به خدا صحبت کنیم. امام باقر علیه السلام فرمود بنی امیه ایمان به خدا رو آموزش میدادن، کفر رو آموزش نمیدادن. من به شما بگم، بچه مذهبی ها، نماز خونا، هیئتی ها، کسی هیمنه غرب تو دلش باشه ایمانش به درد نمیخوره. دورت بگردم، الهی فدات بشم، تمام. ببین اونا چه پیشرفتی کردن، ایمانت پر، ایمانت پر پر. اونا چه پیشرفتی کردن؟ شما بیا الان من ابروتو درست کنم، ولی ابرویی درست میکنم برات، ابرو کمونی میشی که شعرها برات میگن. بیا ابروتو درست کنم، ولی چشمتو در میارم، چشم انسانیتو از حلقه در آوردم بیرون، ابرو درست کنم براش؟ خودشون دارن میگن، نه که ما بگیم، خودشون دارن این حرفا رو میزنن. میگن چرا ما هرچی جلوتر میریم بدتر میشه اوضاع؟ اونجوری که عقل ندارید، قدرت تشخیص ندارید. دین که نیومده فقط به آدم دستور بده، دین اومده به آدم قدرت تشخیص بده. اینو باید شعار کنیم، اینو باید برجسته کنیم. دین میخواد به آدم قدرت تشخیص بده. دوستان من، باید فرهنگ جامعه یه جوری باشه مردم از بیدین بترسن. مثل چی؟ مثل اینکه تو تمام دنیا مست و اجازه نمیدن رانندگی کنه، اصلا یه ویراج بده اول تست الکل ازش میگیرن. تست الکل چرا میگیرن؟ خواسته عرق بخوره، بابا به جهنم بره بخوره تا بترکه. الان اومده تو خیابون این الکلی و میزنه به اینو، اون داغون میکنه، جادل داغون میکنه، ولش کن، جمعش کن بره. تمام دنیا اصلا عرق فروشی رسمی دارن، ولی رانندگی با مستی نمیشه. میزنی داغون میکنی شهر رو، نفهم، برو کنار. اینه همه دنیا پلیسا میگیرن، اسمشون گشت ارشاد هم دیگه نیست، اصلا میزنن تو مخ طرف، بیا برو بیا. خب باید یه جوری بشه مردم از بیدین همین جوری واهمه داشته باشن. چرا؟ یعنی قدرت تشخیص نداره که میزنه داغون میکنه. نمیفهمه که، اصلا پدیده‌های زندگی رو درست نمیفهمه، قدرت تشخیص نداره. دین نیومده فقط به ما بگه چند تا تکلیف انجام بده، که حالا تکلیف خودش به خودی خود زیبایی هایی داره. دین اومده انسان رو به قدرت تشخیص برسونه. خب آقا این حرفو چرا توی محرم داری میزنی؟ از دین داری صحبت میکنی؟ توی همون محرمزون بگو دیگه، اینجا محرمه. آخه الهی فداش بشم، مهمترین بخش دین که انسان رو به قدرت تشخیص میرسونه محبت ابا عبدالله حسین. رسول خدا فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، و حکمت عالی ترین سطح قدرت تشخیص. یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر من هم کتاب بهشون یاد بده هم حکمت. بعد خود کتاب اسمش چیه؟ میفرماید که هذا بصائر للناس. این قرآن بصائر است، بصیرت ها میدهد، قدرت تشخیص ها میدهد، نه قدرت تشخیص. بصائر جمع بصیرت است. میتونست بفرماید این یک بصیرت است، این بصیرت است، بصیرت میدهد. ولی گفت جمع زد، فرمود اینا بصائر است. بصائر یعنی چی؟ یعنی چند نوع بصیرت. میبینی حضرت امام درس عرفان خونده، سیاستشو نگاه کن، اهم اوله. بعد درس سیاست خونده، تو زمینه‌های دیگه میبینی مسائل اخلاقی. و آقا شما تو همه زمینه‌ها ماشاءالله بصیرت داری. بله دیگه، هذا بصائر للناس. قرآن انسان رو به بصیرت میرسونه. قرآن اگر میخواست فقط تو دستور گوش بدی، بصیرت میخواستی چیکار؟ دستور فهمیدی؟ آره، برو اجرا کن. شما دستور گرفتی؟ برو اجرا کن. فقط دستور نیست، بصائر است. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. مؤمنین اگر تقوا پیشه کنید، خدا قدرت تشخیص حق و باطل، درست و غلط به شما خواهد داد. برای چی قدرت تشخیص دیگه به ما میدی؟ خب شما میخواستیم ما عبد مطیع باشیم دیگه، بگو دیگه اجرا کنیم دیگه، دیگه ما بقیه‌اش چی کار داریم دیگه؟ نه آقا، چی داری میگی شما؟ ما میخواییم روزهای بعد در مورد این قدرت تشخیص و بعد بالاتر از قدرت تشخیص، قدرت تصمیم گیری با هم صحبت کنیم. خیلی انشالله اگر خدا لطف کرد، بعضی قدرت تشخیص دارن، قدرت تصمیم گیری ندارن. به تصمیم که میخوام برسن، همون تشخیص هم میرن مختل میکنن، میخواد با استخاره جبران بکنه یا با روش‌های دیگه از زیر در روی بکنه. نه، خدا اصلا میخواد ببینه. از یکی از محل‌های امتحان این که تو چه تشخیصی میدی، تو چه تصمیمی میگیری. تصمیم در لحظه، در اون خدایا ما رو در تصمیم گیری کمک میکنه. چشم کمک میکنه خدا، چشم من گفتم از طرف خدا، خدا چشم نمیگه ولی خب اجابت میکنه. خب بله من کمکت میکنم، ولی اگه بنا باشه همه مشقاتو که من بنویسم که مامان نیستم که، مامان اصلا میذاره بچه خودش مشقشو بنویسه. من میخوام اینم تو چه تشخیصی میدی؟ ما باید در این موضوع صحبتمون میگفتیم که قدرت تشخیص و تصمیم گیری صحیح در آخر الزمان، این در آخر الزمانش دوستان تو تیتر نوشتن جا مونده، در آخر الزمان، چون اصلا یه مقوله ای خودش تو آخر الزمان که همه رو خدا سر قدرت تشخیص و تصمیم گیری امتحان میکنه، اصلا روایت مستقل داره، سختتر از هر زمان دیگه ایه. انشالله روزهای بعد عرض خواهم کرد که از اون فلهی تصمیم گیری یا قایم شدن تو مردم برای تصمیم گیری، حالا مردم هر تصمیم گرفتن ما هم اون کارو میکنیم، اینا هم از آسیب‌هایی که آخر الزمان آدمو در میاره خدا، که زمینه‌هاش هم به شدت ایجاد شده. من نمیدونم چقدر ما تو آخر الزمانیم، ولی خدا یا به حق بدن قطعه قطعه ابا عبدالله الحسین اون لحظه‌ای که ما باید درست تشخیص بدیم ما رو تنها نذار، اون لحظه‌ای که باید درست تصمیم بگیریم ما رو تنها نذار، خیلی مهمه. یه دفعه یه سکوتی رادیویی برقرار میشه و شما رو خدا میذاره توی محلی برای تشخیص دادن یه چیزی، حواست نباشه تشخیص رفته، هوا داشته باشی تشخیص رفته، و بعد یه دفعه میذاره یه جایی، تصمیم درست گرفت یا نه؟ نه، تصمیم درست رو نگرفت، اومده. چقدر جوونا هستن این سوالو از من بیچاره میپرسن، بندگان خدا چه بچه های خوبی هستن، میگه کدوم شغل رو انتخاب کنم؟ مگه ساده است اینا؟ این بزرگترین امتحان زندگی توه، به چه تصمیمی برسی؟ به چه تشخیصی برسی؟ لحظه حساس زندگی ما اینه که بیایم اون قدرت تشخیص عالی خودمون رو به خدا نشون بدیم. بعضیا بودن تو کربلا قدرت تشخیصای عالی داشتن، یه چیزی از خودشون نشون دادن. بعضیا هم قدرت تشخیصای خوبی داشتن تو کربلا، تصمیم نتونستن بگیرن. خیلی عجیبه. حالا هنوز بحث تصمیم نشده، ولی روزش رو پیشاپیش بخونم. امام حسین رو دید، قربتش رو دید، جای بهشت خدا رو برای اصحاب ابا عبدالله حسین دید. آقا تو دیگه کی هستی؟ بعد گفت یا ابا عبدالله، ما به این تصمیم نرسیدیم که کشته بشیم در راه تو، فردا می جنگیم تا لحظه ای که تو تنها بمونی، لحظه ای که دیگه کاری ازمون بر نمی اومد اجازه بده ما مرخص بشیم. امام حسین فرمود اشکال نداره، رفتی بعد مردی، الان اون دوتا کجا؟ که ظهر عاشورا گفتن یا ابا عبدالله دیگه از مرخصی بفرمایید، الان اونا کجا؟ هنوز زندن؟ نه خب معلومه مردن دیگه، و تو که میخواستی چند سال بعد بمیری، شهید میشدی با رکاب امام حسین. نه به این تصمیم نرسیدم. یعنی میشه آدم به کربلا بره بعد به تصمیم درست نرسه؟ چقدر هولناکه آقا ماجرا. حالا اونایی که به کربلا نرسیدن چون تشخیص درستی نداشتن مثلا بماند، خدا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو به تشخیص درست و به تصمیم درست برسون، خواهش میکنیم ازت. من روزه شب عاشورا رو الان بخونم براتون. امام حسین میخواست ببین اینا واقعا به این تشخیص و تصمیم رسیدن یا نه. دیدید توی امتحان یه چند تا جواب اشتباهی هم گذاشته باشم، اینا کدومش رو تست میزنیم، نمره منفی بگذاره، مثلا فریبی تو سوال هست، مثلا فریب نمیخواست امام حسین بده، ولی دیگه امتحان تشخیص درست و امتحان تصمیم درست امتحانهای ساده ای نیستن. انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. بعضی وقتا یه علائم گلزنکی تو این ماجرا وسط هست، اشتباه میفته. یه دفعه امام حسین شب عاشورا به یارانش فرمود هر کی میخواد بره بره ها، من ازتون راضیم، من بیعتمو از شما برداشتم. بعد امام حسین فرمود، میخواست اینا رو ببینه تصمیمشون درست محکمن، فرمود اگه بمونیدم هیچ فایده نداره ها، منو که شهید میکنن فردا، حالا میخواید برید برید. بعد یه ضربه دیگه بهشون زد، فرمود عباسم با تو هم هستم و برادرم، یا اما اگه میخوای بری برو، آه کسی میخواد بره بره ها. یا ابا عبدالله داری چی کار میکنی با یارانت؟ من میخوام مطمئن باشم این به تشخیص درست رسیده یا نه. خب یا ابا عبدالله این به اشتباه میفته میره، بعدش هم به همه میگه، خود امام حسین فرموده اگه میخواید برید برید، به همه میگه خب اینا شلش کردی تو تصمیم گیری، یه کمی ترغیبش کن. نه الان وقت ترغیب نیست، الان موقع امتحان تشخیصه. آقا معلوم شد این امتحان، این بحث قدرت تشخیص و تصمیم گیری صحیح مال محرم هست یا نه؟ اصلا محرم گل ماجراش همین تشخیص درست است، و اون تشخیص غلطی که اون ملعونین دادن که حسین فاطمه رو محاصره کردن. روزه های کربلا از فردا شروع میشه، فعلا امروز امام حسین هنوز آواره است تو بیابون ها، هنوز نرسیده به کربلا. امروز بریم کوفه سراغ مسلم ابن عقیل که سر از بدنش جدا کردن، از بالای دارالاماره بدنش رو پرت کردن تو کوچه ها کشیدن. به خاطر چی؟ تشخیص غلط خیلی از دوستان امام حسین. بله دوست امام حسین، بعدن هم همشون در راه امام حسین کشته شدن ها، جون دادن در راه امام حسین، ولی تشخیص غلط اون شبشون این بود تو خونه تنها، تو خونه بمونن، مسلم تنها تو خیابون آواره بود. اینا 10 نفرشون جمع نشدن میگن بابا نماینده حسین، حسین اگر پیش ما حرمت داره نمایندش رو تنها بذاریم، هر چی شد در بلای سر شما سر ما هم بیاد، تنهاش گذاشتن. بعدن جزو توابین، بعضیاشون هم بعدن اومدن پای رکاب امام حسین به شهادت رسیدن، جبران کردن، ولی مسلم تنها موند. ناله ای میزد مسلم هنگام شهادت، گریه ای میکرد. تنها شهید کربلا که موقع شهادت گریه میکرد مسلم بود، بقیه شهدای پای رکاب امام حسین همه لبخند میزدن، چون لبخند آقا رو میدیدن بالا سرشون. آقا راضی شدی از ما؟ لبخند اینجوری ها، افتخار میکردن. تنها شهیدی که دوتا رنج میکشیدی، که رنج این شمشیر و نیزه و که اینم رنج نبود، حالا ما داریم میگیم دیگه، یه رنج روحی با عظمت همراهش بود، مسلم ابن عقیل بود. به حسین نامه نوشتم بیا، ولی حسین نیا. خیلی ناراحت می شد، من اشتباه کردم در محاسبم، حسین نیا به کوفه، اینا نامردی کردن، والا به خدا دورم رو گرفته بودن. ظهر پر بود مسجد پشت سر مسلم ابن عقیل. خب چی کار کنه مسلم؟ نامه نوشت آقا بیا، اینا والا آمادن. شب پشت سرش رو نگاه کردید، احدی نیست، نبود، احدی نبود. ای مسلم غریب، ای پیش در آمده همه مصیبت‌های کربلا، خوب بود خانواده تو همراهت نبرده بودی اسیری بگیرم ببرم. ماجرای دو طفلان مسلم هم ماجرایی داره، رفت بچه هاشو سپرد به شورای قاضی ملعون. مسلم بالاخره یک کسی رو گیر آوردی بچه هاتو بسپوری؟ اما حسین بچه هاشو تو بیابون رها کرد و رفت. اما از اون لحظه ای که حسین با بچه هاش داشت تو بیابون خداحافظی میکرد، این دختر بچه ها دامن بابا رو میگرفتن، بابا ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو به حرم جدمون برگردو. الا لعنت الله علی القوم.